أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در خصوص مفضل ابن عمر که چه کسی بوده و آیا ثقه است یا ثقه نیست و همچنین در مورد کتابشون توحید مفضل صحبت میکنیم که نهایتاً ببینیم آیا اولا مفضل ابن عمر ثقه است، ثانیاً کتابش اعتبار داره یا خیر. اجازه بدید ابتدا من مفضل ابن عمر رو معرفی کنم و سپس در خصوص کتاب ایشون هم صحبت کنیم. ابو محمد مفضل ابن عمر جعفی کوفی در اواخر قرن اول هجری در کوفه به دنیا آمده و در سال 148 قمری از دنیا رفته. از شاگردان ممتاز امام صادق، امام کاظم علیهم السلام به شمار می رفته. از راویان بزرگ حدیث در مقام و منزلت مفضل همین کافی است که بگیم مفضل ابن عمر پیش امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام مقام و جایگاه ویژه‌ای داشته. وی از طرف اون دو امام متولی گرفتن اموال و مصرف اونها بوده و این خود دلیل بر اعتماد و اطمینان آن بزرگواران با مفضل بعضی ها حساب کردند. امام صادق به مفضل فرمود هرگاه دیدی میان دو تن از شیعیان ما اختلاف و نزاعی بر سر مالی به وجود آمد، تو خود از اموال من اون رو بپرداز. باز امام کاظم علیه السلام دارد مفضل انیس و همدم من است و در کنار او احساس راحتی می کنم. و اگر بخوایم از جایگاه مفضل از نظر دانشمندان اسلامی صحبت کنیم، فقها، محدثان، دانشمندان رجال در مورد او صحبت کردند و جایگاهش رو جایگاه شامخ معرفی کردن. شیخ صدوق در جای جای کتاب‌های گرانقدرشون احادیث مفضل رو ذکر کردند و بنای خود شیخ صدوق این بوده که به ویژه در مال لایحضر الفقیه تنها به احادیث معتبر و اونها که بین او و خدا حجته بپردازه و خیلی از احادیث مفضل ابن عمر رو ذکر کرده. البته این مطالبی که دارم میگویم به عنوان معرفی مفضل ابن عمره. ممکنه عده‌ای در این کلمات به من مناقشه کنن، بگن اینا قابل مناقشه است. بله قبول داریم، ولی الان اجازه بدید ما یک شرح حالی از ایشان رو که در کتب رجالی وارد شده و در احادیث در خصوص ایشان کلام گفتند رو بیان کنیم، بعد مورد مناقشه قرار بدیم. محمد ابن یعقوب کلینی علیه الرحمه در جای جای کتاب کافی به احادیثی پرداخته که مفضل ابن عمر راوی اونهاست، به ویژه روایت یونس به یعقوب که به روشنی دلیل بر جلالت شأن و منزلت والای مفضله. که اگر بخواهیم این روایت رو خدمتتون عرض کنیم، کافی جلد 2 صفحه 92 این روایت رو نقل کرده. و همچنین شیخ مفید رحمت الله علیه درباره منزلت مفضل این گونه گفتند که او از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام، از نزدیکان اهل راز و فقیه شایسته بوده و مورد اعتماد امام صادق که به نص صریح امام روحی له الفدا درباره امامت فرزندش موسی بن جعفر مفضل روایت نقل کرده. بله، شیخ مفید رحمت الله علیه درباره مفضل میگوید او از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، از نزدیکان اهل راز و فقیهان شایسته و مورد اعتماد آن جناب که نص صریح امامت علیه السلام رو درباره امامت فرزندش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده، یعنی روایت نص امامت رو که بر موسی بن جعفر وارد شده از مفضل ابن عمره. شاید بعضی ها اشکال کنن اگر واقعا مفضل ابن عمر این همه منزلت و مقام داره چرا روایات زم در حقش وارد شده و او رو به ضعف ایمان و سستی ایمان و عقیده فاسد خطاب می کنند. البته ما در صورتی می توانیم جواب این سؤال رو بدیم که اون زمان عصر فشارهای عباسیان رو درک بکنیم. شما می دانید فشارهای دستگاه بنی امیه بر امام و یارانش خیلی شدید بوده، به طوری که در اون زمان تقیه رواج داشته. گاهی وقتا امام روحی له الفدا نزدیکترین افراد خودش رو متهم می کرده تا اون رو از نابودی و از اینکه دشمن بخواد او رو از بین ببره در امان بداره. روایات تقیه هم شما اگر نظر بکنید بیشتر زمان امام صادق روحی له الفدا بوده، لذا مفضلم از این گروه بوده. این روایات ذمی که وارد شده است، ابتدای کلام خدمتتون عرض میکنم دوران عباسیان که دوران ظلم و ستم و دوران فشار بر امام صادق بوده، امام شگردی رو انتخاب کردن و شگردشون این بود که اصحاب خودشون رو، اصحاب راستین رو ذم میکردن، مورد اتهام قرار میدادن تا اصحابشون در امان باشن. این گونه بوده و به نظر میاد مفضل ابن عمر هم همین گونه بوده. اگر اجازه بدید من نمونه ای رو از امام صادق روحی له الفدا نسبت به عبدالله ابن زرار بن اعین خدمتتون عرض کنم و به نظر میاد باید این گونه توجیه کنیم این روایات ذم مفضل ابن عمر رو. جناب عبدالله ابن زرار بن اعین میگه امام صادق فرمود به پدرت سلام برسان و به او بگو اگر سخنی علیه تو میگویم بدان که برای دفاع از توست. مردم و دشمنان همواره تلاش میکنند افرادی را که در نزد ما جایگاه دارند و به ما نزدیکند بیازارند. آنان این افراد را به خاطر دوستی ما به آنان نکوهش می کنند و می کشند. در عوض هر کس را که ما نکوهش می کنیم و رد می نماییم ستایش می کنند. به پدرت بگو اگر در ظاهر تو را نکوهش و رد می کنم به خاطر آن است که تو به ولایت ما شناخته شده ای و همه می دانند که طالب مایی، از این رو در نزد مردم مذموم و ناپسندی چون که ما را دوست داری، به جانب ما مایلی، پس خواستم تو را در ظاهر رد و نکوهش کنم تا در نزد مردم محبوب باشی و بدین ترتیب به دینت آسیب نرسد و شر آنان از تو برداشته شود. از این کلامی که خدمتتون عرض کردم و این روایتی که به عنوان نمونه ذکر کردم میتونیم نتیجه بگیریم که روایات فراوانی در جلالت و شأن و عظمت مفضل رسیده که غالبا علم اجمالی به صدور اونها از معصوم به دست میاریم. روایاتی در ذم و مدح مفضل ابن عمر وارد شده که دو تا از روایات ذم سندش صحیح هست که این دو روایت رو خدمتتون میخوانم. یکی صحیحه اسماعیل ابن جابره، حدثنی حمدوی بن نصیر قال حدثنا یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن الحکم و حماد ابن عثمان عن اسماعیل ابن جابر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایت المفضل قل له یا کافر یا مشرک ما ترید الى ابنی ترید ان تقتله. امام صادق فرمودن بیارید مفضل رو و بهش بگید ای کافر ای مشرک تو میخوای فرزند من رو به قتل برسانی. و روایت دوم این است که حدثنی حمدوی و ابراهیم ابن نصیر قال حدثنا محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن مفضل ابن عمر انه کان یشیر انکما لمن المرسلین. اینکه مفضل ابن عمر انکما اشاره کرده بهشون، یکیش ابوالخطاب مغیرت ابن سعید که رئیس فرقه ضاله خطابیه است که امام اون فرقه رو لعن کرد و ابوالخطاب رو لعن کرد و بعدها در یه درگیری در کوفه با اصحابش به هلاکت رسیدن، لذا این خود ذم هست به مفضل ابن عمر که بیاید ابوالخطاب رو به عنوان فرستاده معرفی کند، چون تو روایت این گونه میگه انه کان یشیر انکما، که یکیش ابون ابوالخطاب است که دشمن امام بود و امام او رو لعن کرد، لمن المرسلین، شما از کسانی هستید که فرستاده هستید، یعنی فرستادگان نه منبع وحیید، که این امر ذم مفضل ابن عمر است که مثل ابوالخطاب رو این گونه معرفی میکنه. این دو تا روایتی که دلالت میکرد بر ذم مفضل ابن عمر و فقط همین دو روایت هم صحیح هستند که در ذم مفضل ابن عمر وارد شدن، که در مورد این دو روایت هم باید صحبت کنیم. و به نظر میاد این دو تا روایت مثل اون روایاتی است که در طعن زراره وارد شده، همینطور در طعن محمد ابن مسلم، همینطور در طعن برید ابن معاویه که زمان زمان سختی بود، یاران امام رو اذیت میکردن، امام تقیتاً اونها رو مورد ذم قرار میداد. و به نظر ما میاد که این روایت ذم هم که صحیح السند هم هستن، اینا این گونه وارد شده. و چرا ما با ضرس قاطع داریم میگیم که این روایات روایت تقیتیه؟ به خاطر اینکه روایت ذم مفضل ابن عمر فقط از یک معصوم یعنی امام صادق صادر شده، ولی روایت مدح رو از سه معصوم داریم، هم امام صادق هم امام کاظم روحی لهم الفدا. بقیه روایاتی که در مذمت مفضل ابن عمر وارد شده همگی از حیث سند خدمتتون عرض کردم مخدوشه، دیگه نوبت به بحث دلالی اونها نمیرسه. و این روایات ذم هم که صحیح بود رو توجیه کردیم، به نظر میاد توجیه معقوله و چون در اون زمان متداول بود ائمه ما روحی لهم الفدا اصحابشون رو این گونه حفظ میکردند، لذا مفضل ابن عمر که شخص بارزی بوده امام روحی لهم الفدا او رو ذم کرده. و این ذم زراره برای حفظ زراره بوده، چون امام علیه السلام میخواستن به این وسیله یاران با وفاشون رو حفظ کنن، چون اگر دستگاه جور بن العباس میفهمید کسی با امام صادق رابطه داره روحی له الفدا، او را از بین می برد، مورد آزار قرار می داد، اذیت می کرد. امام این شگرد رو انتخاب کردند که بتوانن یاران خودشون رو حفظ کنند. البته من مراجعه کردم، می خواستم ببینم که راویان دیگری که شبیه مفضل ابن عمر مدح دارن، همزم دارن و شکل روایاتشون هم به همین صورته. به برید ابن معاویه اجلی برخورد کردم، به زرارت ابن اعین برخورد کردم، به صفوان ابن یحیی برخورد کردم، به محمد ابن سنان ابو جعفر ظاهری برخورد کردم و به محمد ابن مسلم بن ریاح برخورد کردم و به یونس ابن عبدالرحمن. البته شاید اشکال کنید که محمد ابن سنان از این گونه نیست. چرا؟ محمد ابن سنان واقعا شخصی است به نظر من جلیل القدر بوده و متهم به قلو بوده، چون به امام خیلی علاقه داشته. ظرف 6 جلسه ای که خدمتتون داشتیم عرض کردم که محب امام رضا بود، لذا حب شدید بود به اهل بیت. خب خودش هم میگفت از من در مورد اهل بیت سوال نکنید، برید از صفوان ابن یحیی بپرسید. فضل ابن شازان در مورد محمد ابن سنان گفت بعد از وفات من روایات محمد ابن سنان رو نقل کنید. اونجا اگه یادتون باشه توضیح دادم که چون اگه کسی از محمد ابن سنان روایت نقل میکرد متهم به غلو بود، فضل ابن شازان نمیخواست به این اتهام دوچار بشه، لذا گفت بعد از وفات من نقل روایات بکنید از محمد ابن سنان، یعنی روایاتی که من نقل از محمد ابن سنان کردم. خب اگر جناب فضل ابن شازان قبول نداشت، در حیات و مماتش که فرق نمی کرد. و نهایتا غلو رو ما معنا کردیم، هر زمانی یه معنای خاص داشته و اونهایی هم که استدلال کرده بودن و محمد ابن سنان رو تضعیف کرده بودن، اونجا ما روایاتی که مدح و قول اونهایی که در جای دیگر محمد ابن سنان رو مدح کردن ذکر کردیم. فقط نجاشی موند و ابن عقده. نجاشی هم ادعا کردن که غلو داشت محمد ابن سنان، نجاشی هم از ابن عقده گرفته بود. ما غلو، ادعای غلو رو قبول نداریم. چرا؟ چون هر زمانی فرق میکنه. شما الان تو زمان خودمون میگن فلانی غالیه، خب در محبتش به اهل بیت زیاده، پیش بعضیا غالی نیست، پیش بعضیا غالیه، لذا دلیل نمیشه. مرحوم ماماقانی و مرحوم سید خویی هر دو بر این مطلب تأکید کردند که روایات ذم مفضل ابن عمر همگی از یه معصوم، یعنی از امام صادق صادر شده. اگر بخوایم روایت تقیه رو استخراج کنیم و این 106 روایت تقیه رو ببینیم چه کسی نقل کرده، 50% این روایات در زمان امام صادق صادر شده. و البته فراموش نشه که از این رقم غیر از احادیث مربوطه به تقیه است که از امام صادق از قول امامان پیشین نقل شده، اون یه بحث دیگه است، تو این عدد ما نیاوردیم. همچنین با بررسی 44 حدیث مربوط به کتمان سر، تعداد 27 روایت، یعنی بیش از 60% اون از زبان امام صادق روحی له الفدا نقل شده. علت فراوانی روایات تقیه رو تنها در بعد سیاسی اون زمان باید ما حساب کنیم و بگوییم که این چرا این روایات صادر شده. نشون میده زمان زمان خفقان بوده، زمان فشار بوده و این روایاتی که در ذم مفضل ابن عمر وارد شده همون زمانه، یعنی از زبان امام صادق و همون احتقان و حکومت عباسیان که دوران حکومت هشام ابن حکم و حکومت منصور بوده که سهمگین ترین حکومت های مرکزی دوران اون زمان بودن. امام چیکار کنه؟ مجبور بیاد اصحاب خودش رو اینجوری حفظ کنه، اینجوری نگاه داره. وصیت امام صادق گواه بر فشارهای سیاسی دوران در زمان حیات امام صادق بوده. منصور که در صدد از بین بردن وصی امام بود، نامه‌ای با همین مضمون به فرماندار مدینه نوشت. وقتی فرماندار در پی اجرای حکم رفت، مشاهده کرد که امام علیه السلام افرادی همچون منصور فرماندار مدینه، موسی بن جعفر علیه السلام، حمیده همسر خودش و عبدالله پسر دیگر خودش رو وصی خودش قرار داده. خب این وصیت‌نامه امام خودش گواه بر این است که دوران سختی بوده. خب آمده بود که جانشین امام را از بین ببرن. امام در اون دوران انقدر در فشار بودن که این گونه عمل کردن، 4-5 نفر رو به عنوان وصی قرار دادن، به طوری که دست‌های حکومت جور عباسی از کشتن جانشین امام بسته شد. خب در این اوضاع امام کسی رو ذم کنه؟ ما باید در آرائمون منصف باشیم، یعنی حرفی رو که میزنیم با توجه به اون زمان صحبت بکنیم. اگر بخواید قرائنی رو برای مفضل ابن عمر ذکر بکنیم، یکیش روایاتی که در مدحش وارد شده، و روایات مدح مفضل ابن عمر زیاد هست. یکی از روایات رو فقط میخوانم، البته روایات ضعیفه، ولی با این حال نقل یکی از اونها خالی از فایده نیست. موسی بن بکر قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لما اتاه موت المفضل ابن عمر قال رحمت الله کان الوالد بعد الوالد اما انه قد استراح. امام روحی له الفدا مفضل ابن عمر را جای پدرشون قرار میدن و همچنین میگن که رحمت خدا بر او که استراحت کرد بعد از موتش، یعنی روزای راحتیشه بعد از موت. خب اگر انسان خوبی نبود، بعد از موت که روزای راحتی بر انسان نیست. و این از روایاتی است که در مدح مفضل ابن عمر وارد شده و این نمونه روایات زیاده، ولی همینطور که خدمتتون عرض کردم روایات ضعیف هستن ولی متواترن، یعنی از افراد مختلف نقل شده، که در این خصوص هم باید صحبت کنیم که آیا این روایات میتوانیم از اونها استفاده کنیم یا خیر. کان الوالد بعد الوالد اما انه قد استراح. اگر بخوایم معنای این عبارت رو خوب متوجه بشیم، اولا مفضل ابن عمر آدم خوبی بوده که امام میگه مرد و راحت شد، ولی اگر آدم مشرکی بود، آدم نادرستی بود، اول مرگش اول عذابشه، اولش ناراحتیشه. بعد یه امر دیگه را میفرماید امام، میفرماد که مفضل ابن عمر پدری پس از پدر من است. این خیلی مهمه. روایات این گونه در حق مفضل ابن عمر وجود داره. دومین دلیل برای وثاقت مفضل ابن عمر توثیق صریح شیخ مفیده در کتاب ارشاد. مفضل ابن عمر رو از خواص امام صادق نقل میکنه. عبارت شیخ این گونه است: فمن روا صریح النص بالامام من ابی عبد الله الصادق علیه السلام على ابنه ابي الحسن موسى عليه السلام من شيخ اصحاب ابي عبد الله وخاصته وبطانته وثقات الفقهاء الصالحين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين المفضل ابن عمر الجعفي ومعاذ ابن كثير وعبد الرحمن ابن حجاج الى اخر. سومین دلیل بر وثاقت مفضل ابن عمر، مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی در کتاب الغیبه مفضل ابن عمر رو از سفرای ممدوح ذکر میکنه. عبارت شیخ اینه: فی ذکر طرف من اخبار السفراء الذين كانوا في حال الغیبه و قبل ذکر من كان سفيرا حال الغیبه نذكر طرفا من اخبار من كان يختص بكل امام ويتولى له الامر على وجه من الايجاز ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقه ومن كان مذموما سيء المذهب ليعرف الحال من ذلك ومنهم اي من الممدوحين المفضل ابن عمر که شیخ طوسی میفرماد از ممدوحین مفضل ابن عمر. چهارمین دلیل، مفضل ابن عمر باب امام صادق علیه السلام. برخی کتب تراجم، مناقب و تاریخ اهل بیت علیهم السلام افرادی رو بابهای امام معرفی کردند. پیامبر اکرم درباره امیرالمومنین فرمود علی ابن ابی طالب خلیفة الله و خلیفتی و حجت الله و حجتی و باب الله و بابی. مرحوم ممقانی رحمت الله علیه در تنقیح المقال مفضل ابن عمر رو باب امام صادق علیه السلام معرفی کرده. کف امی هم او رو باب امام صادق میدونه، اما ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب او رو باب امام کاظم معرفی کرده. باب الامام اصطلاحیه که برخی عالمان رجالی برای برخی اصحاب خاص و نزدیکان امام به کار بردند که وکالت برخی امور ائمه را هم به عهده داشتند. این اصطلاح توسط خود امامان استفاده نشده، ما نیافتیم. بیشتر مؤلفان تراجم و عالمان رجالی این معنا را استفاده کردند و این لفظ را استفاده کردند و به کسانی اطلاق میشه که با امام ارتباط داشتن. مؤلفان کتب تراجم و مناقب ائمه علیهم السلام از جمله ابن شهر آشوب و ابن صباخ افرادی رو به عنوان باب یا بواب هر یک از ائمه معرفی کردن که نمونش رو خدمتتون عرض میکنم: عثمان ابن سعید عمری و محمد ابن عثمان و حسین ابن روح نوبختی گذشته از سفارت امام زمان علیه السلام به عنوان بابهای امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام نامشون برده شده و در روایات بر وساقت و جلالت قدر اونها در نزد ائمه تأکید شده. و یک کتاب و پنجمین خصوصیت، یک کتابی دارد به نام کتاب توحید مفضل که این وجه توثیقشه، کتابی در بیان صنع خدا و توحید الهی که امام صادق برای مفضل ابن عمر املا کرده و جمله های اون با عبارت فکر یا مفضل آغاز شده. این کتاب نشان میده که امام اعتماد داشته به این مفضل. مرحوم نجاشی به کتاب توحید لقب کتاب فکر میده. مرحوم علامه تستری در قاموس الرجال کتاب توحید رو قوی ترین شاهد برای درستی عقیده مفضل ابن عمر ذکر کرده. کتاب توحید که نجاشی از اون به کتاب فکر تعبیر میکنه، قوی ترین شاهد عملی برای درستی و استواری مفضله. البته مرحوم میرزای تبریزی، ایشون میفرماد که بله، کتاب مفضل ابن عمر بوده و درسته و مفضل ابن عمر املا شده بر او به واسطه امام صادق و همینطور که خدمتتون عرض کردم فکر یا مفضل، ولیکن این کتاب موجود این آن کتابی نیست که مفضل ابن عمر او رو نوشته است، چون کتاب تدلیس و تحریف شده. مثل ایشون هم عقیده داره در مورد کتاب سلیم ابن قیس، مرحوم والدمون، او رو هم میگه که این کتاب مال سلیم نیست. البته در مورد کتاب مفضل ابن عمر میگه تحریف شده، دست کردن، دست بردن تو کتاب، اما در خصوص کتاب سلیم ابن قیس میگن این کتاب اصلا اون کتاب نیست. و انشالله تا جلسه بعد که دلیل ششم رو هم برای وثاقت مفضل ابن عمر نقل بکنم. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.